بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحثی که ما البته یه مقداری رد شدیم ولی مناسب بود بحث کنیم، حالا بحث میکنیم، حالا منو یه قدری قبلا مناسب تر، راجع به آیه شریفه حرمت علیکم امهاتکم تا آخر، که اینجا تحریمی که راجع به این امور ذکر شده تحریم چیه؟ تحریم ازدواج، تحریم استمتاع، یا هر دوی از ایناست؟ هم عقد و هم استمتاع. هر دو بگیم حرمت، یعنی حرمت، حرم العقد علی هذه الاشخاص و تمتع من هذه الاشخاص. یه جهت جامعی ما بین عقد و تمتع جامعه قدر مشترک عرفی که عرف یه جامعی تصور کنه بین هر دو و حرمت را بین اعتبار گفته باشه عرفی نیست. اگر باشه یا یکی از اینا مراده، یا مراد حرام است ازدواج با این اشخاص، و یا مراد این است که تمتع از این اشخاص حرامه. اما جامع بین ازدواج و تمتع حرامه یه جامع عرفی بین اینا نیست. حالا کدومی که از اینا مراده؟ یه وجه ممکنه انسان بگه مراد ازدواجه، به قرینه این که صدر قبل از این لا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء، این مراد به معنای که ازدواج نکنید با زنهای پدراتون، نه اینکه مواقعه نکنید با اونا که مواقعه پدراتون مواقعه کردن، این نیست. نکاحی هم که در قرآن استعمال میشه یا همش یا اکثریت غریب اتفاقش به معنای همون تزویج ازدواجه. این پس قبلش نکاح راجع به ازدواجه. بعد از این که اینا رو هم ذکر کرده میگه احلت لکم ماوراء ذلکم، غیر از این چند چیز بر شما جایزه. اگر ازدواج بگیم اشکالی نداره، بگن غیر از چند موارد ازدواج کردن با اینا جایزه، ولی اگر به معنای تمتع بگیم، خب غیر از این افراد اجنبی هن، تمتع از اجنبی که جایز نیست که متمتع بشن از اجنبی، عقد بر اجنبی جایزه ولی تمتع از اجنبی جایز نیست. وقت معنای این اگر به معنای تمتع بخوایم بگیریم، معنای این است که تمتع از اینا جایز نیست ولی تمتع از اجنبیات جایزه، با اینکه عقد بر اجنبیات جایزه نه تمتع از اونا. این را شاهد بگیریم که پس مراد هم قبل از آیه و هم بعد از آیه علامت این است که مراد از حرمت و امثال اینا که هست تحریم تزویج، و غیر از اینا شد تزویج با اونا مجازه، تزویج با زن پدر مجاز نیست، با اون بقیه مجاز نیست، و بقیه اجنبیات تزویجش مجازه. حالا اجازه بدید، من که نگفتم که آخه تمام بشه بعد اشکال کنیم. این تقریب، تقریب و اما تقریب این که بگیم که مراد تمتعه، او این است در خود آیه قرینه هست که مراد تمتعه و تزویج نیست، چون محرمات و که میشموره یکیش هم میگه والمحصنات من النساء، زنهایی که شوهر دارن در حسن شوهر قرار گرفتن، شما اینا بر شما حرامه. استثناء میکنه الا ما ملکت ایمانکم، مگر اونایی که ملک یمین شما باشن. این ملک یمین شما باشه، این قرینه است برای که مراد ازدواج نیست، مراد تمتعه. چون ازدواج، شخص با ملک یمین خودش نمیتونه ازدواج کنه، ولی بخواد به عقد خودش بخواد متمتع بشه از ملک یمین خودش، ولو اینکه از شوهر داره، میتونه عقد شوهر رو ابطال کنه، تحت اختیار خودشه، ابطال کنه، منتفع بشه ازش، میتوانه، براش میسوره. اما ازدواج با او نمیتونه، در حالی که شوهر داره نمیتونه، بعدش هم بخواد ابطالم بکنه، ازدواج نمیتونه بکنه، شخص مملوک خودی صحیح نیست. پس این الا ما ملکت ایمانکم دلیل است برای این که مراد تزویج نیست، چون تزویج با ملک یمین جایز نیست. اون شاهدی هم که ما آوردیم که و احل لکم ما وراء ذلکم، گفته حلال برای شما، با این که اجنبیات حلال نیست، این رو ما قبلا هم عرض کردیم. تحلیل و تحریم اینجا مثل مقدور بودن شیء، حرام یعنی تشریعاً شما قدرت بر استفاده نداری، حلال این است که از نظر تشریع شما مقدورتونه. همینجوری که در قدرت تکوینی قدرت غریبه و قدرت بعیده هست، قدرت بلاواسطه، قدرت معلواسطه هست، در اینجا هم همینجوره. شما میتونید یه مرتبه مثلا یه کاری رو اقدام بکنید، احتیاج به مقدماتی هم نداره. گاهی احتیاج به مقدمات داره، اسب سوار شید، راه برید، نمیدونم پشتیبان میخواید برید، نردبان بذارید، مقدمات داره. بی مقدمه قدرت ندارید، با مقدمه قدرت دارید. هر دوی از اینا مقدور انسانه، اونتا یکی قدرت قریب، یکی قدرت بعید. در اینجا هم همینجور زنهایی رو که ذکر شده از این مجموعهی که در آیه شریفه ذکر شده، اونها در عالم تشریع برای شخص مقدور نیست، قدرت تشریع نداره، با مقدماتش هم نمیتونه فراهم کنه، با ازدواج، با تملک، با هیچی اونا رو نمیتونه حلال منتفع بشه برش. ولی افرادی که اجنبیاتن، اینا نیستن، برای شخص مسلوب القدره نیست، قدرت تشریعی داره، با عقد، با ملکیت، گاهی با تحت، مثلا اینجور چیزا میتوانه شخص منتفع بشه ازش، تحت اختیارشه. و اون وقت و بنابراین به نظر ما مراد از این آیه این است که شما تمتع از این امور می توانید متمتع، نمی توانید از این جمع بشی، و ماوراء ذلک تمتع می توانید به جا بیارید. و آیه قبلی هم یعنی چی دیر؟ اون همینه، میتونه ابطال کنه، ابطال میتونه ابطال کنه، اگه چیزی که شوهرم داشته باشه میتونه، همینجوری که چیزهای دیگه با عقد میتونه بر خودش استفاده بالفعل بی واسطه انجام بده، با عقد کردن اجنبیات را، او هم با اینکه اراده بکنه ازش منتفع بشه، ابطال میکنه و اخراج میکنه، تحت اختیارشه. ولی اون که شوهر کرده باشه اینجور نیست که از سر به اختیار دیگه اجازه از شوهر بکنه، ابطال جایزه. ما ملکت ایمانکو محسنات رو هم میتونه تحت اختیار خودش به جا بیاره، عقد نمیخواد. ازدواجی که برای دیگری شده رو ابطال کنه برای خودش منتفع بشه، جایزه، اما ازدواجش جایز نیست. خلاصه به نظر میرسه که این مراد تمتعه. حتی اون چیز قبلی هم که قبل اینم شده، اونم به نظر ما توطئه است برای تمتع. معمول که میگه آقا شما ازدواج با این مادر مثلا زن پدرتون با اینا ازدواج نکنید. یعنی ازدواج هدفتون از ازدواج معمولش انتفاع تمتعه، این مشروع نیست. معلوم نیست حتی اونها خود نفس عقد به ما هو جز محرمات باشه. عرف متعارف در اینجور موارد در نوع عقود تصریحی نشده باشه، فقط این مطلب میفهمی که یعنی هدفی که شما دارید و حاصل نیست. مگر بعضی از موارد خاص دیگر، مثلا شما یه مرتبه میگید که موقع دعا کردن، موقعی که نمیدونم وقت نمازه، شما معامله و بیع و شرا نکنید. اینجا پیداست میخواد بگه چون اینا مزاحمه با نماز شماست، با دعای شماست، این مزاحمات را به جا نیارید. اینجا مزاحم خود نفس این اسباب اشتغال پیدا کردن به بیع و شرا، این مزاحمت داره با انسان که بخواد نماز بخونه، شرکت کنه در نماز جمعه، امثال اینا. ولی مترتب بشه اثر با اون نقل انتقال منشأ بشه، ملکیت هم جابجا بشه، اونا هیچ تأثیری در مزاحمت نداره. خود این اسباب مزاحمه، کاریست از کارهای جلوی این عمل رو میگیره. این جهاز ظهور در بطلان عقد نداره و فتوا هم همین جوره، بگن این دلیل بر بطلان نیست. اما مسائلی که حساب تزاحم نیست، به حسب عرف عنوان مزاحم نمیفهمه، مثل ابتداعا بگن آقا فلان چیز رو نخر، فلان چیز رو نفروش. چرا نخر؟ برای اینکه به دردت نمیخوره. این اگر بخواد نفس خرید به ما هوه، قطع نظر از ترتیب اثر خارجی، خود این که بگم من که تو حرام باشه یا به تو اشتری تو حرام بشه، این یه دلیل خاصی میخواد. بلام در متعارف امور عرفی خود اینها به ما هوه ممنوعیت نداره، به اعتبار آثار مترتبه به او هست. اینا رو در القایی که بشه متعارفن کنایه از عدم ترتیب اثر و لغویت میدونن، و لذا در نهی هایی که اینجور هست در مثلا معاملات امثال اینا میگن ارشاد به فساده، چون خودش به ما هوه در چیز متعارف عرف قطع نظر تزاحم با کارهای دیگر که واقع تزاحمی هم نیست بگیم خودش موضوعیت داره، چون متعارف نیست. یه عقودی خودش به ما هوه نفس به تو اشتری تو منهی باشه، عرف کنایه از این میشه نکنی کار به دردت نمیخوره، این کار تو به چه هدف این کار رو انجام میدی که خب استفاده بکنی ازش، نه قابل استفاده نیست و کنایه میشه از بطلان. اولی هم که هست معناش اینه خب نکاح بر چی میشه؟ برای اینکه منتفع بشه ازش، دیگه این کارو نکن که این اثر مترتب نیست. و به نظر میرسه که تمام اینا همه مراد مطلق التمتعه. پس عمه خاله همینجور که ازدواج با اینا جایز نیست، تمتع با اینا هم جایز نیست بدون ازدواج. یعنی با انسان خرید عمه اشکالی نداره، خرید خاله اشکالی نداره، ولی تمتع نمیشه برد ازش، از همین استفاده میشه. به ملک یمین هم نمیشه بدون ازدواج. کسی تحلیل بخواد بکنه عمه و خاله شخص و برای شخص فایده نداره. مطلقا تمتع جایز نیست به ایه نحوه کار. شما بله 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 با عقد بکنه بخره، اگه خرید میتونه، غیر از ایناست ازدواج هم نمی کنم. تازه واسطش هم لازمی تحلیل اگر بکنن حلال میشه، اگر جاریه باشه با ملکیت حلال میشه، با تزویج حلال میشه. تمتعات مراد تمتعه. نه حلال نیست، حلال نیست آقا، نمیتونه. نه 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 اون دیگه چیز نیست. نه 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 آقا نه او چیز نیست، اون جور وسایط چیز نیست. یعنی الان میشه انسان اون زن چیز رو الان چیز کنه، بیاد تصاحب کنه، او رو تصاحب کنه، اما بیاد چیز کنه بعدم آزادش کنه بعد بخواد چیز کنه، این دیگه به عرض میکنم انقدر دیگه چیز نیست که استثناء به اینجور فهمیده بشه. این پیداست و چیزیش هم همینه، میگن که مراد این است که میتونه عقدو به هم بزنه، همینقدر که میتونه است و احتیاج به واسطه نداره. وقتی عقدتون است بزنه همونجا بدونی که او رو آزادش بکنه میتونه متمتع بشه ازش. حالا در بعضی از حالات برای شخص حرام باشه اون یه مطلب دیگری است، در مقابل اوناست که این در حدودی که ذکر شده حرامه، اونای دیگه حلال متعاد ممکنه در حال عدش، در حالی که حائز تمتع جایز نباشه. اونا یک خصوصیات خاص موارد خاصه است و اما اصلش اجازه داده شده این، اما در اینای دیگه نه. اون حالا کاری نداری، میگه اینای دیگه حالا با بعضی از خصوصیات هم چیز حرام باشه به وسیله سنت ثابت باشه یا چجور، حالا این تفاصیل را که بعضیشو از سنت استفاده شده ما که نمیخوایم آیه، ما اگر اونم اگر سنتی در کار نبود میگفتیم چیزی اشکالی نداره، منتها به وسیله سنت آمده گفته که معتدم به منزله رجعیست، محسنات من النساء که نمیشه ازدواج کرد، خود این تمتع نمیشه پیدا چیز کرد، او داخل محسنات من النساء چون در عده دیگری است، اونای چیزای دیگه. حالا اعتقاد ما مربوط به سنت و الا آیه نی. آیه نه نه اینجور نیست آقا، استثنایی از همون محسناته، در محسنات چرا استثناء منقطع، چرا متصل؟ همونی که در حسن دیگری جایز نیست میگم، نه همونی که در حسن دیگری است محسن، در حسن دیگری است ازدواج با اونا یعنی شغل چیو مگر نه میدونم، میخوام بگم مراد از محسن یعنی شوهردار بودن، بلا عفیفه بودن که مانع از ازدواج نیست که، او که مناسب هم هست انسان عفیف باشه، چون محسن در قرآن به دو اعتبار، یه مرتبه حسن ذاتی است، عفت داره، این انسان رو یه حفظش میکنه، این مراد نیست، یه حسن عرضی است یعنی شوهر کرده، اینجا یه مراد اینه چیو مملوکه حسن چیزی نه کار ندارم، استثناء کرده آقا، استثناء کرده، میگه محسنات من النساء چیز نیست مگر اینکه چیز باشه، اون موقع چیز هست الا مانه، نه محسن نیست الا مزوجاتی که بشه چیز کرد. خلاصه اگرم به فرزن چیو حالا سب کنید دو چیز نکن، به نظر ما این عبارت از مسئله تمتعه، اون وقت این بحث میاد که آیا حالا بعد از این که از آیه استظهار کردیم از این آیه که تمتعات جایز نیست، مطلق تمتع فتوا هم همین جوره، کسی نمیتونه با عمه خودش بخره و بعد مثلا تمتع جنسی پیدا کنه با عمه خودش بدون ازدواج، اونم جایز نیست، اینا جایز نیست. حالا که این را گفتیم یک بحث هست که از حرمت استمتاع در باب نکاح، انسان بل ملازمت العرفیه میفهمه که عقد اگر شده باشه باطل روی اینا، عقد اگر بشه نه تملیک، چون در باب عقد منفعت متعارف مقصوده در باب عقد عبارت از انتفاعات جنسی و امثال اینا است، اما در باب تملیک و امثال اینا برای خیلی کارها و کارهای زیاد از عبد و عمه و امثال اینا تهیه می کردن برای کارهای منزل و مشکلات کاراشون حل کنه، جزء چیزهایی که مقصود تقریبا منحصر باشه به تمتع اینجور نیست، غیر از مسئله نکاحه، اون برای خیلیش برای خدمت جاریه و امثال اینا رو اختیار میکردن، عبد را برای خدمت اختیار میکردن، همجور که عبد برای خدمت جاریه را برای خدمت انجام میدادن، لذا چیز مقصود از نکاح تمتع. اگر یه چیزی تمتعش باطل شد بل ملازمت العرفیه عقدش هم باطله، ولی تملکش نه باطل نیست، چون مراد از تملک انتفاع جنسی اینا نیست، اثر عمده مقصودش. پس روی این جهت میشه گفت که آیه شریفه بالمطابقه دلالت میکنه به تحریم تمتعات و بالالتزام العرفی دلالت میکنه بر بطلان عقد، نه حرمت تکلیفی عقد، بر بطلان عقد. اینو ما استفاده کنیم، نه اینکه هر دو لفظ حرمت استفاده شده استعمال شده باشه در جامع بین العقد و تمتع. این نیست، حرمت به زوات خورده و مثل در تمام چیزهایی هم که تحریم میگن، مثلا حرمان از اقار، زوجه از اقار محرومه، حرمان کل شیئن به حسبه، به تناسب. اگه بگن شخص از لباس محرومه یعنی از پوششش، اگر از خوراک بگن محرومه یعنی از خوردنش، اگر از مسکن بگن محرومه یعنی در سکناش، زن و امثال اینا یعنی تمتعش، هر کدوم به تناسب حکم موضوع مصداق تحریم متفاوت میشه و تقدیر در کار نیست. تزویج هذه الامور یا مثلا چطور، اینا هیچ کدوم تقدیرم نیست، بدون تقدیر مصحح است، مصححش اینه. خب بنابراین حالا سبتون بزنیم، بنابراین اگر کسی یه خواهری رو ازدواج کرد و بعدم خواهر دیگر میخواد ازدواج کنه، اگر متمتع شده بود با خواهر اول بخواد دوباره با خواهر دوم چیز کنه، من تجمع بین الاختین، میگه شما حق ندارید از هر دوتا متمتع بشید بین الاختین. و از نهی از تمتع از اون اخت دوم استفاده میشه برای این که چون جمع مثلا با دوم حاصل میشه، عقد دوم هم باطله، که صحیح نیست اگر متمتع شده باشه. ولی اگر متمتع نشده باشه، عقدی زوجه اول را گرفته، خواهر را گرفته، بعدم خواهر دوم را گرفته، هنوزم متمتع نشده، اینجا ان تجمع بین الاختین، میگه شما حق جمع بین اینها تمتع نداری، اما حق دوم را نداری که در نتیجه کشف از بطلان دوم بکنه، این دلالت نداره. میگه شما جمع بین این دوتا نکنید، از هر دو منتفع نشید. اطلاق ممکنه کسی بگه که اطلاقش اقتضا میکنه اختیار با خودتونه، جمع نکنید، از هر کدوم خواستید منتفع بشید شدید، اونتا از هر کدوم منتفع شد از دیگری چون نمیتونه منتفع بشه میشه باطل، و اولی اگر تمتع پیدا کرد عقد دوم باطل میشه، از دومی اگر تمتع پیدا کرد عقد اولی باطل میشه. اگر به حسب مثلا این محاسبه این در میاد، و اینی که سید عرض کردم فرق نمی کنه، یه چیزی هم حدوث و بقا حکم واحد را داره، چیزی که قابل استمتاع نیست دیگه اگر ما بپذیریم، من حالا میشم قطعی نمیخوام عرض کنم، این آقایون میگن عرف اینجوریه که اگر یه چیزی در باب ازدواج دیگه قابل تمتعات جنسی نیست، یعنی نمیشه شد، خب دیگه چون این چیز برای خاطر مقدمه است، برای خاطر این انتفاع، دیگه اعتبار ثبوت یه شیئی که نمیشه ازش منتفع شد اعتبار نمیشه، این بین حدوث و بقا فرق نداره، به خلاف ملکیت چون اون هدف یه چیز دیگه است مانع از اعتبار نیست. این که سید میفرمان که جایز عقد دوم باطله، چه بعد از مواقع وطی اول چه قبل از وطی اول، از نظر استدلال به آیه ما قبل از وطی رو نمیتونیم قائل بشیم، بعد از وطیش تمامه ولی قبل از وطی نه، این از نظر استدلال به آیه چی؟ چیو؟ شوهر هر دوش عقد صحیح. حالا من که نمیخوام بگم از نظر سنت، میگم آیه بودیم امثال اینا، شما فتوا رو دارید میخواید. این از نظر آیه نمیشه استدلال کرد، منتها از نظر روایتی که خوندیم، روایت زراره و اجماع مسلم، در اینجا عقد دوم باطله. اطلاق این معنا که کسی یه زنی را گرفته در عراق ممکنه با توکیل گرفته باشه، هیچ گونه تمتعی هم کسی رو وکیل کرده که زنی گرفته بعد مسافرت کرده شام یه زن دیگر گرفته بعد منوش خواهر اون زن اولیست، هیچ فرض تمتعی از اولی نشده، مطلقا حکم کرده که این عقد دوم اولی زنشه، دومی هم زنش نیست، باید جدا بشه، هیچ اجازه تمتع به دوم داده نشده. این هست. پس از روایت صحیح و اجماع بین مسلمی بطلان عقد دوم استفاده میشه. این بحث. چیز دیگه ایم که مختصر ما عرض نکرده بودیم او این بود که جمع بین الاختین دوامن و متعتن، متعتن هم جایز نیست. روایت هم داره که در خود روایت هم استفاده میشه با عقد انقطاعی هم باشه صحیح نیست. منتها در مقابلش یک روایتی هست که میگه که تمتع با اختین اشکالی نداره. یه روایت، خب این روایت چون ظاهرا خلاف مجمع علیه، کسی هم فتوا نداده برش، اگر منصور صیقل که در سند واقع شده اگر اشکال نکنیم، شاید خیلی از نظر این که چون صریحا منصور صیقل توثیق نشده از نظر سندی هم مثلا مناقشه داشته باشن، معمولا به فرد اگر مناقشه از این ناحیه هم مناقشه نداشته باشیم، ولی چون مطلب مجمع علیه و هیچ قائلی راجع به این نداریم و قابل توجیه هم هست که شیخ طوسی توجیه کرده که ایشون میخواد بگه که میشه هر دو خواهر را گرفت، این چون جمعاً درش نیست، ایشون میگه که پشت سر هم این دوتا خواهر رو بگیره، نه جمعاً بین، چون فرض نیست ان تجمعو بین الاختین در باب چیز، در باب متعه. میگه تمتع از هر دوی از اینا صحیحه، میشه از هر دوی از اینا شخص متمتع بشه، اما در عرض هم عقدشون صحیحه، جایزه. این از توش در نمیاد، یعنی صریح نیست. جمعاً بین روایت دیگه و مسلم اجماع این روایت میشه هم کرد به این که تمتع تدریجی، همینجوری که شیخ هم کرده. خب اینا تا اینجا بحث اونجوری نداره. اون بحثی که هست این مسئله بود که دیروز عنوان کرده بودیم، کسی علم اجمالی پیدا کرده که یکی از این دو زن، زن اوست و دوتا خواهر، خودش دوتا عقد کرده، بعد معلوم شد هر دو مال دوتا خواهر بوده، یا یکیش خودش عقد کرده یکی وکیلش عقد کرده، یا هر دوش وکیلاش عقد کردن برای دوتا خواهر، تقدیم و تأخیر معلوم نیست کدام مقدم کدام مؤخر، و قرار شده که این اصلا با هم تعارض کنه و هیچ کدومی که از اینا جاری نشه. بحث اینه که آیا لازمه طلاق بده حالا که نمیتونه من این را تصرف در هیچ کدومی که از اینا نمیتونه مگر با بعضی از مقدمات، آیا لازمه طلاق بده از اینا، طلاقی که بشه این مشکل حل بشه؟ که دیروز هم عرض میکردیم که یک سبق قلمی برای مرحوم سید شده، آقایون دیگه هم چیز کردن، میگه جایز نیست الا بعد طلاقه ما و طلاق زوجت الواقعیت منهما. که ما عرض میکردیم طلاقه ما یه مثال خارجی عرفیش، من مثال بزنم، مثال طلاق ما چیه؟ این فرمایش سید مثل این میمونه، کسی دو تا اناء نجس طرف علم اجمالیست، خب باید از هر دو اجتناب کنه. حالا اگر از یکی اناء دست راستی میخواد استفاده کنه، خب طبیعی قضیه این است که خب این رو بشوره و ازش استفاده کنه، برای خاطر اینکه اگر نجس باشه خب با این شستن پاک شده، اگر پاک بوده شستن دیگه نجسش که نمی کنه، منتها احتیاجی نبوده، منتها برای خاطر اینکه مجوز پیدا بشه با یه شستن شسته میشه. این فرمایش سید در اون مسئله مثل این است که بگم در اینجا اگر خواستی استفاده کنی اول نجسش بکن بعد بشورش، که قطعا بشه که جایز نیست، بعد بشور، طلاقش بده که قطعا از عقد تو خارج بشه، بعد عقدش کن. خب چه احتیاج داره طلاق دادن؟ اون یکی ری که طلاق داده اون که رفعی مانع شده. این منتها بحث این است که آیا این عقدش قبلا صحیح بوده یا صحیح نبوده، یه عقد احتیاطاً رو براش میکنه، مثل عقدایی که ما میکنیم 7 8 10 مرتبه صیغه میخونیم که اگر اون اولی درست نباشه دومی جایگزینی بشه. خب دیگه مثل این است که ما در صیغه های مختلف میگیم عقد کردیم یکم طلاق هم بدین دوباره یه عقد بخونیم، دیگه طلاق دادن نمیخواد که از این را، همین را عقد جدید میکنه براش کافی است. این ذم این ذم متجر فی جنب الانسان یعنی یه لغو خاصه. خب حالا بحث اینه که آیا لازمه چیز کنه طلاق بده اصلش، یا همجور نگه داشتنش اشکالی نداره؟ بعضی ها گفتن بر این که واجب طلاق بده دفعا به ضرر و آیه شریفه چیز قهرن شامل اینم میشه، بله، او امساکون بالمعروف و تسریعون به احسان، میگه اگه میتونی نگهداری اونجوری که حقوقشو برسی خب نگهداری کن، نمیشه ولش کن از اینا، اینجا که نمیتونه حقوقشو ادا کنه پس بنابراین باید ول کنه. البته اینجا یک قیدی باید زده بشه که سید این را نزده، او این است در جایی که اینا خودشون راضی نباشن به همین جور موندن، گاهی خودشون میگن اسم این شخص روی شخص باشه که مثلا زن اوس یا چجوری اسمی هست به همون راضی هست دلشون میخواد همسالی. موردی که مورد بحثه این است که اونا مطالب حقوق خودشون هستن، نه اینکه میگن ما تو دیگه نمیخواد بذار ما باشیم همینجا باشیم کافیست و بالاخره به نام تو هستیم از اینا، این نباشه.
چیو؟
نه تکلیف نداره.
چیو؟
نه نه اینا
چیو؟
تکلیف نداشته باشن چیچو میخواییم بفرمایی؟ من؟ نه در جای دیگه چیز ضرر به زن هاست، حقوق اونا زمین میمونه، اگر راضی نیست میگم را میگم نه، شوهر از چه جور شوهر بکنه، شاید زمین باشد نمیدونم، شاید میاره اشکال شرعی دار، نه نه بله. این حالا چون اصالت صحه باید در یکی از اینا جاری بشه، معلوم نیست عقد خودش یا عقد اون فرقی نداره، اونجا باید اصالت صحه جاری کنه چون محل ابتلاء، محل ابتلاء اونش چیزه، زن هم نمیتونن چیز مو اصالت صحه داره، حالا اون شما بحث میکنید خود عقد طرف علم اجمالیه حتی نسبت به اینا، به اون تیکش برای فردا. حالا بحث عبارت از این است که حالا فرض کنید این آیا اجازه باید بده به این زنا یا نه، اگه میتونه جلو این زنا رو بگیری یا نه، خب این بحث متوقفه به اینم نیست، حالا زنا زورشون برسه برن هم ازدواج کنن فرض کنید، حالا مرد نمیذاره میتونه جلو گیری کنه یا نه، اگر چیز باشه بگی یکی از اینا زن منه من مثلا چیز میکنم حق داره یا نه، حالا اینو بحثیست که باید آقایون میگن که یک وقت این است که بگیم که چون چیز ضرر جایز نیست، در مسئله ضرر یه بحثی در کفایه داره که لا ضرر لا حرج در تمام اینا هست، آیا مراد نفی موضوع ضرری است یا حکمی که ینشأ منه الضرر؟ ایشون می‌فرمایند که اگر مراد نفی موضوع ضرری باشه اینجا لا ضرر حکومت پیدا نمی‌کنه، در این مواردی که خود موضوع ضرری نیست، موافقت قطعیه تکلیف ضرری است و خود ولا نفس موضوع ضرر نیست. اگر شارع مقدس بگه که اونی که تو زن خودت نگهداری کن، تو حق داری زن واقعی خودت نگهداری بکنی و متمتع بشی واقعا، این خود نفس موضوع ضرری نیست. ولی چون نمیدانه کدوم یکی از ایناست، امتثال حکم تکلیف شرع سبب میشه که شخص باید هر دوی از اینا رو حبس کنه. اون کسی هم که حق نداره، اونم ظلمن تحت حبس این قرار بگیره. ینشأ منه الضرر، حکمی است که ینشأ منه الضرر، نه اینکه خود موضوع ضرری است. مثلا گاهی در جاهای دیگه هم هست به ما میگن برای اینکه من نمیدونم تکلیفم حج قران انجام دادنه یا حج تمتع انجام دادن، احتیاطم نمیشه. فرض کنید بین این دوتا نمیشه احتیاط، قدرت هم انسان براش حرجیه بخواد هر دو رو انجام بده در دو سال. آیا ادله حرج میتونه بگه برای اینکه چون حرجیست لازم نیست امتثال؟ مرحوم آخون میفرمان که اگر ما موضوع نفی موضوع حرجی بگیم، نه حکومت پیدا نمیکنه. برای خاطر اینکه موضوع واقعی حکم شرع حرج نداره، یه دفعه حج به جا آوردنه. و اگر حکم ینشأ منه الحرج باشه، دیگه این لازم نمیشه به جا بیاریم، برای اینکه اون حکم واقعی منشأ شده که ما اطرافش را داریم امتثال میکنیم. و این متفرره میکنه برای این. حالا بحث این و در ما نحن فی هم همین مطلب ممکنه ایشون بفرماید. بفرماید در اینجاها منشأ حکم منشأ حرج شده چون باید احتیاط کرد، اما اصل موضوع حکم حرجی نیست، بنابراین لازرن این مورد را نمیگیره. حالا این بحثش فردا بحث میاد درستی یا نه.